برنامه سازی از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. اما با اعلام ساعت 14:30 دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زنده گفتگوی اقتصادی، که این برنامه امروز به موضوع بررسی تحریم ها و اقدامات مقابله FATF بر روابط بانکی میپردازه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه. مشکلش این است که ما این حرف‌های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
امروز تصمیم داریم به بررسی تحریم‌ها و اقدامات مقابله FATF بر روابط بانکی بپردازیم و در مورد اون صحبت کنیم. بر اساس آخرین بیانیه FATF، 4 مورد از 9 مورد اقدامات مقابله‌ای در حوزه بانکداری و انتقال پول برای ایران در حال اجرایی شدن است. اما با توجه به اینکه کشورمان در شرایط تحریم‌های بانکی ثانویه است، عملاً این اقدام مقابله‌ای و همچنین 5 مورد دیگر هیچ تأثیری روی نقل و انتقالات بانکی ایران نمی‌گذارد، زیرا آنچه برای مؤسسات مالی خارجی اهمیت دارد پیش از FATF تحریم‌های ثانویه است. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله اگر در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی داشتیم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 22652285 و 27861035 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
اقتصادی برای اینه
یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله برسی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. امروز می‌خوایم بپردازیم به بررسی تحریم‌ها و اقدامات مقابله FATF بر روابط بانکی. به هر حال موضوعی که حائز اهمیته و با حضور کارشناسان حاضر در برنامه امروز می‌خوایم این موضوع رو بررسی کنیم. من مهمانان حاضر به حضورتون معرفی می‌کنم. جناب آقای دکتر محمد آقا قوام، نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول و مدیر کل سابق ارزی بانک مرکزی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر قوام، عرض سلام و ادب به حضور شما.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و سایر مهمانان گرانقدر عرض سلام و روز بخیر دارم.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر. و مهمان بعدی ما آقای دکتر هوشنگ خستویی، حسابرس در امور بانکی و رئیس انجمن حسابرسی ایران. عرض سلام و ادب دارم آقای دکتر.
با درود و آرزوی بهروزی برای کشورم.
متشکرم. و همچنین آقای دکتر محمد حسن وکیلپور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی. عرض سلام و ادب آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همچنین همکاران گرامی که در این محفل حضور دارند. در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم. و جناب آقای دکتر شهرام شریعتی، عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران و عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه. آقای دکتر شریعتی، عرض سلام دارم به حضور شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنوندگان ارجمند و مهمانان عزیز که تو این برنامه قراره که در به موضوع FATF هم دیگه صحبت کنیم.
متشکرم. و همکار رسانه من آقای ابراهیم نجات رفیع، خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم. آقای نجات رفیع، عرض سلام به حضور شما.
سلام، وقت شما بخیر باشه. از ادب خدمت شنوندگان حضور برنامه دارم.
خیلی متشکرم از تشریف‌فرمایی همه بزرگواران. به هر حال موضوع جذابی است. با حضور همه بزرگواران امروز بتونیم در 55 دقیقه پیش رو به نتایج خوبی هم برسیم. آقای دکتر قوام، اگر از بفرمایید دوستان، با آقای دکتر قوام من آغاز میکنم. یه توضیح ابتدایی اگر بفرمایید بابت اینی که به هر حال ما وقتی از FATF صحبت میکنیم مسائل مختلفی حول و حوشش میاد، مسائل بانکی به هر حال مسائلی که داره تاثیر مستقیم میذاره، اما اینی که واقعا حالا همونطور که تو متن ابتدایی هم خوندم، ما یه تحریم در واقع یه موضوع ثانویه داریم به نام اون تحریم و اتفاقی که شاید اگر ما موضوع FATF رو ازش جدا بکنیم همینجوری خودش ما رو داره یه اتفاقات در واقع تحریمی بانکی برای ما ایجاد کرده و تأثیر حالا مستقیم یا غیر مستقیمش رو میخوایم ببینیم که اگر FATF اجرا بشود و نشود چطور خواهد بود. یه توضیح ابتدایی بفهمید که بتونیم بحث رو با دیگر دوستان هم ادامه بدیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من بر این توضیح ابتدا میخوام یه توضیح عرض کنم که شاید شنوندگان محترم ما کمی لازم باشه که اطلاعات عمومی یکی دو دقیقه‌ای در مورد FATF داشته باشه. ببینید، این FATF در واقع یک که مخفف Financial Action Task Force هستش، حالا ترجمهش به کارگروه ویژه اقدام مالی، یک نهادیه، چون سازمان نیست، یک نهادیه که در سال 1989 توسط وزرای خارجه 7 کشور صنعتی بزرگ تأسیس شد و تنها نهادیه که در تأسیس اون کشورهای در حال توسعه یا سایر کشورها نقش نداشتن. شما کلیه سازمان‌های بین‌المللی نگاه کنید، بالاخره اینطور نبوده. این نهاد یه نهادی است که وقتی تأسیس شد در سال 89، هدف خودش رو در واقع مبارزه با پولشویی در دنیا و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته بین‌المللی، مبارزه با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، مبارزه با ترافیک مواد مخدر، جلوگیری از سوء استفاده از نظام بانکی و سایر مؤسسات مالی بین المللی اعلام کرد. در واقع به نظر میاد که به نظر من در سال 1989 این کشورهای بزرگ به خصوص در رأس اون آمریکا تصمیم گرفتن که، یه تعبیر من اینه یا برداشت من تحلیل منه که، تصمیم گرفتن که یک همچین تشکلی رو ایجاد کنن. حالا صرف نظر از این که اعضا یا ناظرین به این تشکل چه کشورهای هستن و غیره، ولی باز این تنها سازمانی هستش که علاوه بر اون اعضا که کشورها و نهادهای مختلف از IMF و World Bank هم هستند، تمام کشورهای دنیا مخاطب این FATF هستند. تأسیس کردن که چه کار کنن؟ به نظر من این مسائلی رو که یا اهدافی رو که بیان کردم مطابق با به اصطلاح اون اهداف سیاسی که خودشون دارن مدیریت کنن. من یه مورد فقط مثال میزنم برای اینکه آیا واقعا، یا دو مورد مثال مساق میارن که آیا واقعا این سازمان صداقت داره در این مبارزه که گفتیم. ببینید، عربستان در سال ابتداعا عضو ناظر بوده و در سال 2018 عضو FATF شده. ناگفته نماند که عضویت در FATF خیلی به اصطلاح معیارهایی داره. مثلا یکی از معیارهاش اینه که اون کشور در زمینه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و غیره و غیره یه نقش فعالی رو داشته باشه. اینو نگه دارید عضویت عربستان رو، در سال 2015 یعنی 3 سال قبلش بله. یک گزارشی در توسط خود FATF تهیه میشه در مورد تأمین مالی سازمان تروریستی داعش و سالهای بعد هم این گزارش مرتب بروز میشه. خب شما این پارادوکس رو، این تضاد رو چی کار میکنید؟ عربستان همه جا هم گفته میشه، خودش هم اذعان داره، تنها و بزرگترین تأمین مالی کننده سازمان تروریستی چیه؟ داعشه. خود FATF هم تصدیق کرده، خودش هم در این مورد گزارش تهیه کرده. نظر من
پس این مقابله اتفاق افتاده دیتو؟
هیچ.
خب من همین موضوع رو می‌خواستم،
هیچ مقابله اتفاق نیفتاده. حدود 60-65% پولشویی دنیا در کشورهای غربی، در کشور آمریکا و کشورهای غربی انجام میشه. چه مقابله با این پولشویی شده؟ یعنی اول باید خودشونو بگیرن و از نوشون رو. ما شنوندگان محترم باید به این قضیه کاملا آگاه باشن. مسئله یک ظاهری داره، یه اهداف پشت پردش داره. من تعبیر کردم در سخنهای مختلف، هدف از FATF مدیریت کردن پولشویی، تامین مالی تروریسم، مثلا ترافیک دراک. میدونید
بالای فهمید، ما تا همینجا رو شما در واقع بهش در واقع اشاره کردین رو با هم داشته باشیم، به موارد ریز میخوایم با هم بپردازیم.
این جمله فقط تموم شد. مدیریت کردن همین کرایم ها، در واقع بزه ها، با توجه به مقاصد سیاسی خودشون.
این در واقع اون برداشتی غیر از اون برداشتیه که خودشون دارن میگن قرار است اتفاق.
طبعا.
آقای دکتر خسروی، حالا شاید واقعا سوال واضح همینه که پیوستن و عدم پیوستن، بیایم این موضوع رو هم با هم یه نگاه کوتاه بهش داشته باشیم که چه تأثیری میتونه بذاره توی بحث‌های روابط بانکی ما.
ارزه بفرمایید که من چند نکته رو با اجازه آقای دکتر مایلم که از جنبه خودم اینو بیان کنم.
بله حتما بفرمایید.
در 1989 ببینید موضوع رشوه و ارتشا قدمت تاریخی داره، یعنی از دیرباز رشوه داده می شده و مهمترین هدف این بوده که رشوهی که داده می شه منبع تأمین پول و نحوهی به دست آوردنشو مخفی نگه داریم.
بله.
از اینجا موضوع پولشویی خودش به اصطلاح حادث شده. خب میدونیم که سرمنشش هم آلکاپون با نحوه ماشینای لباسشویی با پول خورد کار میکرد و وارد اقتصاد کردنه. برای این منظور G7 یا هفت کشور که روسیه کنار گذاشته شده بود به خاطر برخورد با اوکراین، به اصطلاح یکی از ابزارهای کمیته به اصطلاح کشور شهرستان بال و مقررات بال اومدن قوانین ضد پولشویی را درآوردن که در نهایت به 40 مورد و توصیه محتوم شد. ولی بر در 11 اون حمله‌ای که برجای دوقلو شد، مقوله اضافه شد به این که نه، به اصطلاح تأمین تروریسم اضافه شد به وظایف این کمیته به اصطلاح اقدام
مالی.
وگرنه در وهله اول این نبود. وقتی که این اضافه شد، 9 تا توصیه هم 2 مرتبه در اونجا اومد اضافه شد. من نمیخوام که به اصطلاح حتما بگم که به کلی برم روی قضایای سیاسی و برخوردهای سیاسی، برای که بحثی که اینجا داریم من بیشتر از جنبه مالی و اقتصادیش برم نگاه میکنم. اون اینه که به طور کلی بعد از این که BCCI اون بانک معروف شکست خورد، ECC و اتحادیه اون موقع اروپا شالوده به اصطلاح مقررات بال رو ریختن. مقررات بال فقط حاکم و ناظر بر صنعت بانکداری در سر تا سر دنیاست، ولی اونجا باید روشن میشد که پولشویی که ملجأ و بهترین مکانش برای این کار بانکه، اون باید آری عظیم میشه. ما پولشویی 3 مرحله داره، یه دونه به اصرا ریپلیسمنت جایگذاریه، یکی دیگه که داریم اینی که اینو به اصرا وارد میکنیم و بعد مصرف میکنیم. 3 مرحله از ارکان لایتجزای پولشوییه. خب حالا باید مشخص میشد که پولشویی چجوری میتونه کنترل بشه تو دنیا، چون این برخواسته از فحشا، دراگ و هر چیز مذمومی در دنیاست و میدونیم که دراگ گسترش در آمریکای لاتین خیلی بزرگتر از افغانستان یا جای دیگه بوده.
در خود آمریکای شمالی، در خود امریکا.
بله در خود امریکا هم همید. بنابراین این مسئله مورد توجه قرار گرفت و به علت توانایی که کشورهای بزرگ در اداره امور بانک دارند. بانک یه چیزیه که من براش اینجوری قائلم، فقط سرمایه نیست که بانکو اداره میکنه. به قول چپ نویسای آب تایمز خورده، capital and people، یعنی اعتمادم داره اینو دست داره در این قضیه. به همین علت مقوله این که این پول تا حد وسواس برانگیزی تمیز بشه یا حتی ظواهرش تمیز باشه،
بله،
و بعد برای کاری که بر ضد منافع اقتصاد جهانیه، یعنی من وقتی دارم اینو میگم، میگم که در سال 2001 از 12,700 میلیارد بدهی کشورها در دنیا به 76,000 میلیارد رسیده. عمده اینا که اتحادیه آمریکا، اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن. پولش هم از کجا گیر میارن؟ از فروش نفت ما، خاورمیانه یا، برای که 14 سال بعد باید این پولو بدن. چجوری این پولو میدن؟ با دادن وام توسط 5 بانک بزرگ دنیا که در آمریکا و اتفاقا هلند هم هست. اون بانک ها چجوری فایننس میشن که بتونن این تسهیلات بدن؟ باز از محل پول نفت ما. پس این چرخه منحوس رو ببینید که چجوریه. ما بیارزیم، خب در این بیورزیدگی همه کار میتونن بکنن، به ما تحمیل کنن، از جمله همین مقررات. الان هم یک فرصت محدودیه، ما این فرصت محدودو اگر دست بدیم وارد یک لیستی میشیم که معروفه به لیست سیاه، ولی من بهش میگم لیست غیر شفاف. وارد این لیست شدی اتوماتیکمان پیامدهای خودشو داره.
خب یعنی آقای دکتر شما نظرتون بر این هست که ما باید FADF رو بپذیریم؟
ببینید باینومیک صحبت نکنیم، صفر و یک، و منو نبرید به این راه که بپذیرم یا نپذیرم.
خب یعنی میفهمم
یه مبحثیه. خب،
اون موارد بس... اون مواردشو بس با هم بررسی میکنم. آقای دکتر وکیل‌پور، حضرت عالی هم اگر هم نظرتون رو، چون ببینید من میخوام این مقدار وارد هنوز بحث نشدیم، یه مقدار داریم کلیات رو میبینیم و زمانمون هم باید در نظر بگیریم که بتونیم یه جنبندی هم در انتها داشته باشیم. با توجه به فرمایشات آقای دکتر قوام و آقای دکتر خسویی، شما یه در واقع از این منظر نگاه بکنید که در نهایت حالا ما قرار هستیم موضوع روی روابط بانکی ما اثر بگذارد، این اثری که میخواد بذاره چه جوریه، وارد ریز بشید بتونیم این موضوع رو از این منظر بهش نگاه بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس که دوستان مقدمات رو توضیح دادن، من میخوام یه مقدارات صحبتهایی که آقای دکتر فرمودن در بحث این پارادوکسی که در خارج از کشور وجود داره،
بله
آقای دکتر قوام فرمودن، من این پارادوکس رو در داخلم میبینم. ببین ما بحث FATF رو قطعا الان مشکلی که ما تو کشورمون پیدا کردیم در رابطه با بحث پیوستن یا عدم پیوستن یا پذیرش همه اقداماتی که FATF از ما خواسته و به خصوص اون دوتا جزء اصلیش که بحث پالرمو و بحث CFT هستش، من به نظرم برمیگرد به اون بحث های فرا اقتصادی و فرای مباحث فنی. شما اگر نگاه کنید ما دو جریان سیاسی توی کشور حاکم هستش و هر کدوم از این جریان های سیاسی یک دیدگاه هایی رو دارن. خب ما یک جریان سیاسی داریم که دولت هستش، یک سری بالاخره شعارهایی داره، یک سری برنامه‌هایی در اومده سر کار و بحث‌هایی داشت که از اول اومد بحث رفع مشکلات اقتصادی کشور رو اینا رو توی برنامه‌اش قرار داد. خب برای اینکه اون مسائل اقتصادی کشور رو حل کنه ناچار است به خیلی از این چیزا تن در بده، در حقیقت به این مقررات و قوانینی که بالاخره این کشورهایی که غالب هستن توی دنیا و ما بهشون میگیم کشورهایی که در جمع اون کشورهای استکبار جهانی هستن، بالاخره باید تن بده. همونجور که آقای دکتر مقدم گفتن، این بعد آقای دکتر قوام فرمودن، این بحثی که ما این پارادوکسی میبینیم که اینها این طراحی کردن طراحی ظاهریه، ما میان ما توی جبهه جنگ یه چیزی داشتیم به اسمی که ما می‌خوایم چه برفرض می‌خوایم عملیات انجام بدیم، اول باید آتش تهیه بریزیم بعد حمله بکنیم. خب این میاد آتش تهیه رو می‌ریزه، چیکار می‌کنه؟ میاد یک سری برای خودش تعریف تروریسم می‌کنه، میاد میگه مثلا، میگم این مثلا جبهه‌های آزادی بخش که وجود دارن، حزب الله یمن، نمیدونم تو عراق و عراق، اینها رو میاد اول تروریست تعریف می‌کنه، بعد میاد میگه که اگر به این جریان هایی که به این سازمان ها کمک بکنن، این جریان ها رو چه در اون لیست خودش قرار میده و تحریم میکنه. خب اقدام علیه ایناست در حقیقت. من میخوام بگم ببین اون نگاه سیاسی که توی کشور هستش دو گروه هستش، یکی اون بحثی که گفتم جریانی که بر دولت حاکم است و یک جریانی که بر بحث اداره، یعنی همون دولت انقلاب اسلامی و اداره اون اهداف جمهوری اسلامی در خارج از کشور هستش، که ما اگر بیاییم این ظواهری که این سازمان‌های دولتی هستش، به نظر من اینها رو اگر بپذیریم، ما محدودیت‌هایی رو برای اون اهداف انقلاب اسلامی که تعریف کردیم برای اونها ایجاد خواهیم کرد. دیگه ما نمیتونیم بحث موشک رو داشته باشیم، نمیتونیم اون مباحثی که توی دفاع از این نهضت‌های آزادبخش رو، اینها رو نمیتونیم داشته باشیم. یک نکته مهمی که شما فرمودید در بحث مباحث بانکی و اینا، شما اگر نگاه کنید اون تحریم‌های ثانویه که فرمودید، ما اگر توی این بریم بررسی بکنیم، نگاه بکنیم، میبینیم که این اگر بانک های بر اساس این بحث پولشویی و اینا جریمه شده باشن، شاید بگم که کمتر از 5% این هزینه تحمیل کرده به این بانک ها، در صورت که ما خیلی از بانک های مهم دنیا تا بانک های چینی داریم که در مجموع اینا در سالیان اخیر شاید هولوش 10 میلیارد دلار چیه اینا جریمه شده، ولی در رابطه با بحث پولشویی اینا. پس ما بیایم اگر اینها رو،
یعنی شما بفهمید نسبتش نسبت زیادی نیست و برای اونام اهمیتی نداره،
اهمیتی نداره اگر ما توی این بحث هم به نظر من ورود نکنیم، خودمون رو تحریم نکنیم، خیلی راحت میتونیم اگر بتونیم. بالاخره این وضعیت برای کشور ما ادامه داره و تحریما ادامه خواهد داشت. درست. ما با این بحث تحریما اگر همین راه رو ادامه بدیم به نظر من بهتره.
متشکرم. آقای دکتر شریعتی، با توجه به در واقع اظهار نظر هر سه بزرگوار از نظر فنی و حالا مسائل مختلف حاشیه‌ای، هم نظر حضرت عالی همین که ببینید در نهایت ما ارتباط بانکیمون با دنیا ارتباط مستقیمی الان نیست، همینجوری که داریم میبینیم تو همه بخش‌ها، تو بخش اقتصادی و تجارت رو ما داریم خواسته بهش اشاره میکنیم، ارتباط اون ارتباطیه که با چند واسطه داره برقرار میشه، به صورت مستقیم نیست. حالا ترکیه و اون هالبانک هم که عملا باز دوباره از این حالت خارج شد، یعنی عملا اتفاقاتی که داره به دست میاد کجاها مورد دارن و برن سرش و این تحریم‌های آمریکا و حتی مدیران اونها رو بازداشت میکنه و مغی مسائل. حالا این پیوستن و عدم پیوستن یه بحثی است و بحث اینه که ما الان تو اون موضع تصمیم گیری نمیخوایم بریم، اما میخوایم ببینیم روابط بانکیمون چه اتفاقی براش میفته. این همه فشار و اینی که دوباره یه جلسه، فکر میکنم هفته آینده دوباره باز یه جلسه تو این زمینه میخواد باشه و تصمیمی اگه گرفته بشه بعد میخواد چند ماه دیگه اجرا بشه، اینا چه تاثیراتی میتونه بذاره واسه ما رو از این وضعی که هست به چه نحوی میخواد در واقع ترتیب اثر بده و چه تغییراتی شامل حال ما بشه.
عرض کنم خدمتون که صحبت هایی که بزرگواران فرمودن هر کدوم از یک جنبه مورد اهمیت خاصه، ولی که در مورد این که نخواهیم از بحث خارج بشیم و بخوام مشخصا جواب حضرت عالی رو عرض بکنم، این که در حال حاضر و با وضعیتی که امروز بر کشور حاکمه و با وضعیتی که امروز در دنیا حاکمه در مورد وضع تحریم های ایران، ورود به FATF،
بله،
خروج از FATF، ماندن یا به هر صورتی چیزی که باعث بشه که تراکنش های مالی در ایران انجام نگیره، هیچ تفاوتی برای ما در حال حاضر نمی کنه. یعنی ما در اصل واقعیت اینه که به خاطر تحریم بودن هیچ تراکنش مالی رو با دنیا به صورت قانونی نمیتونیم انجام بدیم. حالا اگر میخواییم از بحث ایدئولوژیک وارد قضیه بشیم، FATF رو نباید قبول بکنیم چون که یک کشوری داره به ما زور میگه. اگر بخوایم لحاظ فنی قبول بکنیم، شفافیت چیز بسیار جذابیه و تمامی کشورها موظفن برن به سمت شفافیت، ولی که ما بین یک هوازمین این وسط معلق موندیم. ما توی کشور خودمون الان توی بخش صنعتمون شفافیت نداریم، در بخش اقتصادمون شفافیت نداریم، در بخش مالیات ها شفافیت نداریم، تو بحث معاملاتمون و تولیدمون شفافیت نداریم. حالا میگیم چرا کشورهای دیگه دارن میرن به سمت شفافیت. این که بگیم خب کشورهای تاثیرگذار اومدن این بحث FATF رو مطرح کردن که کشورهای جهان سوم رو ببرن زیر سوال و اینکه اینها رو کنترل کنن، به نظر من بحث زیاد درستی نیست. اینکه خب اگر ما میتونیم تاثیرگذار باشیم در تصمیم گیری های دنیا، در تصمیم گیری های بین المللی، بسم الله بریم تاثیرگذار باشیم، خودمون رو در یه حاشیه‌ای، در یه حاشیه‌ای، در یه گوشه‌ای، در یه کنجی قرار دادیم و میگیم خب چرا کشورهای دیگه رفتن این تصمیم رو گرفتن. اگر میتونیم تصمیم گیر باشیم و میتونیم تاثیرگذار باشیم، بهترین زمانه که بریم این تاثیرگذاریمون رو انجام بدیم. ولی واقعیت اینه که با وضعی که الان وجود داره، چه FATF وجود داشته باشه و چه نداشته باشه، ما تراکنش مالی نمیتونیم با دنیا داشته باشیم. پس بنابراین میتونیم خودمون رو ببریم تو همون مواضع همیشگی، تو موضوعی که بگیم خب نه FATF اصلا چیز جالبی نیست و اومدن ما رو میخوان کنترل مالی بکنن، در کنارش کارتل‌های بزرگ مواد مخدر آقای دکتر فرمودند، بحث‌های دیگه میخوان کاراشون رو انجام بدن و نوعی سرپوشی به پولشویی خودشون. من این قسمت رو قبول ندارم، اون قسمت بحث ایدئولوژیکش هم به اون معنی مورد نظرم نیست. اقتصاد کشور الان در حال حاضر بیمار، این بیماریش رو هم میتونیم تشبیه بکنیم به بیمار سرطانی که بگیم آقا با FATF میخوایم بهت کرم آبرسان بدیم. خب این کل سیستم بدن این بیمار به سبک و سیاقی الان ایجاد شده که دیگه